من یه نکته بگم وارد از بحث خارج نشید. من خیلی موقعا دارم در همین فضای سازمان صدا و سیما مثلا وارد ساختمونی میشم، میبینم مهمان برنامه‌ای که باید شبکه خبر بره 5 دقیقه دیگه مونده باید بره رو تو برنامه زنده تو استادیوم، میپرسه که آقا میدون شبکه خبر کجاست؟ چون سازمان صدا و سیما واقعا انقدر بزرگه نمیدونن از کدوم مسیر برن، کدوم میدون برن، کدوم خیاب. این دو تا سه تا ماشینی هم که بهشن به عنوان تشریفات، اینها فقط هدایتگر ماشین نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری به سمت ساختمان سیما هستن.
خودمون رو بزنیم به نفهمی میزنیم.
سر از این آقای ایمان جانی بزرگوار، حالا من یه چیزی که تو ذهنم بود آقای بنیانیان طرح بحث کردن، به نظرم موضوع مهمی هم هست، بحث عدالت فرهنگی که حالا ذیلش میشه به هر حال کیفیت آموزش در کشور که الان بحث جدی به هر حال کشور ما هم هست، با توجه به اینکه ما جمعیت جوانی هم داریم، بخش عمده چندین میلیون دانش آموز ما داریم که در وزارت آموزش پرورش باید به هر حال تربیت بشن، آموزش ببینن. اگر راجع به این بحث بخوایم صحبت بکنیم به عنوان یکی از شقوق فرهنگ، واقعا اولویت دولت 13 برای اینکه بشه این کیفیت آموزشی رو به تعبیر آقای بنیانیان بزرگوار که سطح مدارس غیر انتفاعی با سطح مدارس دولتی به یک سطح نزدیکتری برسه، این تفاوت فاحش در کیفیت نباشد، باید چیکار بکنیم؟
ناگهان من اصلا بخوام سوال شما رو اینجوری شروع بکنم، این که اصلا دولت 11 و 12 اولویتش اولویت فرهنگ نبود. خب یه موقع هست شما میگید که من مبنای کارم و شروع کارم بر اساس یک اولویت درست میکنم، همه ساز و کار اون مجموعه رو بر مبنای اون اولویت میچینم. اتفاقا میخوام بگم اولویت دولت 11 و 12 چون سیاست خارجه و شاخصا موضوع برجام بود، همه آدم ها و همه افرادش از همین طیف، حتی وزیر فرهنگ و ارشادش هم تو شورای دولت دیپلمات بود، سخنگوی وزارت ارشادش دیپلمات بود، آقای ایوبی دیپلمات بود، یعنی فضایی رو چیده بودن که با یک نگاهی که مبتنی بر سیاست خارجه هست حتی فرهنگ رو بهش نگاه بکنن. حتی زمانی که میخواستن به فرهنگ که حالا از مقوله دین بهش نگاه بکنن، برای توجیه کردن مثلا برجام از مقوله فرهنگ استفاده میکنم برای تایید گرفتن از مراجع. خب یعنی این اولویت قرار دادن موضوع سیاست خارجه و برجام، تقلیل دادنش تو حوزه فرهنگ، این ضربه خیلی زیادی به، حتی میخوام بگم که دولت 11 و 12 برخلاف اون چیزی که سرکار خانم فرمودن، اتفاقا از همون اول نشون دادن که نگاهشون به فرهنگ نگاه ابزاریه. خاطرتون هست دیگه وزیر فرهنگ و ارشاد تو زمان انتخابات برگشتن گفتن که ما به اندازه کافی هنرمند تو ستادمون داریم، اگر رقیب بخواد بهش بدیم. یعنی این کاملا بله این کاملا نگاه ابزاریه، یعنی نگاه ابزاری به فرهنگ کردن و نگاه
خودشون دوست داشتن اون زمان هنرمندا.
خب عرض بکنم خدمتتون دیگه، نه ناکنید یه موقع از خود نیا کن، شما فرهنگ اگه بخوایم دولت ها رو بخوایم نگاه بکنیم از طریق بودجه ریزی، تسهیلات و اخذ مجوزها هدایتگری میکنه تو موضوع فرهنگ. خب این هدایتگری تو زمانی که تو زمان اگه بخوایم بگیم دولت اصلاحات و دولت دوران نهم و دهم که اعتقاد دارم گفتمانی برای فرهنگ نداشتن، این هدایتگری از طریق ارتباط و تعامل با هنرمند و عرض کنم خدمت تزریق بودجه اینو کنترل میکردن. تو دولت 11 و 12 این تعاملا با فرهنگ نبود، این تعاملا با هنرمند نبود، این تعاملی که بتونه بالاخره هدایتگری بکنه، راه رو باز بکنه، فضا رو باز بکنه. همه اینها برمیگرده به همین عدم شناختی که آقای دکتر فرمودن تو موضوع عدالت آموزشی که شما فرمودید. ناکنید متاسفانه ما بعد از 40 سال از انقلاب به اندازه کافی مدارس دولتی اسلامی نداریم، یعنی کسایی که خودشون متولی عرض کنم خدمتتون که مقوله آموزش پرورش بودن، خودشون متولی مدارس غیر انتفاعی هم بودن، از همه طیف هم هست، یعنی خاص یک طیف عرض کنم جناح خاصی هم نیست، همه طیف ها این مقوله رو داشتن. و این باعث شد که ما بیایم سبدهای گلخونه‌ای، یعنی مجموعه‌های گلخونه‌ای درست بکنیم با یک تفکر، با یک ایده خاصی که همونجای دکتر فرمودن، این از توی آموزش پرورش شروع میشه، توی آموزش عالیش همین طیف میاد، تو فضای سربازیش همینجوری میاد، تو محیط کارش، یعنی یک طیف از شغلش از اول وقتی میاد توی مدرسه خاص، توی مدرسه عرض کنم لاکچری، توی مدرسه پولی، از اول شغلش تضمین شده است، یعنی سیر مرحلهش تو. خب این باز برمیگرده اون عدم توجه به موضوع آموزش، یعنی این ما اومدیم یک طوری فضای آموزش ترسیم کردیم که این فضای آموزش هرچی به سمت جلوتر رفت، به جای اینکه بتونه خلاهای فرهنگی ما رو پر کنه، خودش تعمیق داد سیستم فرهنگی ما رو.
درسته.
و این خودش باعث ایجاد
بله خودش باعث شکاف شد و این مشکل اساسی ماست. همون چیزی که آقای دکتر فرمودن، اصلا نکنید ما الان، حالا شاید دوستان اگر تعریض داشتن به عرایض بنده بفرمایند، من اعتقادم اینه که ما الان جمهوری اسلامی به تبعش دولت ها، چون دولت ها ابزار عرض کنم هدایتگری دارن، ابزار دخالت دارن، ابزار اجرا دارن، اینها هیچ برنامه برای قشر نوجوان ما نداشتن. ما از بعد سال 88 که فضای کشور کاملا فضای سیاسی شد تا الان قشر نوجوان ما که اون موقع مثلا 9 سالش بود، 8 سالش بود، 9 سال، 10 سالش بود که الان شده 22 سالش، این بچه الان تو طول این عرض کنم خدمتون که 17 18 سال رها بود، تو طول این عرض کنم خدمتون که 12 13 سال رها بود و هیچ برنامه‌ای برای این قشر نوجوان نداشتیم. الان شده به یک جوانی که با 1001 ابهام، 1001 سوال، 1001 ما دهه 60 ها که حالا من و شاید بعضی از دوستانی که اینجا نشستن توی رشته دهه 60 قرار بگیریم، ما های جدید میشیم مثل مسجد، همه از فکرمون و سوالاتمون و مباحثاتمون رو میرفتیم تو مسجد میشستیم. الان ما کلن موضوعات فرهنگی از مسجد جدا کردیم، فرهنگ سراها، مجموعه های مختلف رو ایجاد کردیم، آموزشگاه ها، نحوه سوال گرفتن و پاسخ گرفتن از سیستم مسجد جدا کردیم، از اون طرف پاسخی برای قشن نوجوان ندیم، نوجوانی کردن شده جوان، از اون وقت مواجه شده با یک فضای دولت ناکارآمد با لباس روحانیت، اینو داره نگاه میکنه که یک کسی که در نماد عرض کنم مجموعه دولت نشسته با لباس روحانیت و یک فضای ناکارآمد خودش داره جلوه میده و هیچ کسی رو نمیذاره، انقدر گفتمان و انقدر پاسخ و نقدم بسته که هیچ کس نمیتونه بهش حرف بزنه، با بدترین تهمت ها، با بدترین حرف ها مواجه میشه. اون وقت این بچه، این جوان الان با 1001 سوال به دوران جوانیش رسیده و با کولهباری از سوال مواجه شده و ما دیگه فرصتی که میتونستیم اینو تربیت بکنیم از دست رفتیم.
بله،
و اگر الان ببخشید من آخرین جمله رو عرض بکنم دوستان، و اگر الان همین جمهوری اسلامی که افتخار ماست، عرض کنم خدمتتون که ما تو این مرز و بوم بزرگ شدیم، تو این سیستم بزرگ شدیم، همه گوشت و پوست و استخون ما هست که همه کار و همه فکر و تلاشمون باشه که بالاخره اطلاع پرچم جمهوری اسلامی باشه، اگر نتونه الان یک دولت کارآمد و عرض کنم خدمتتون که مجبور به کار کردن بکنه، سیستم های نظارتی، سیستم های عرض کنم خدمتتون که مطالبه گر، و خود مردم نتونه این فضا رو مجبور بکنه به سیستم ناکارآمد، به نظرم فضای فرهنگ تعمیقش به شدت تو دوران بعدی بدتر شد.
خیلی متشکرم. آقای هادیان، یکی از مباحثی که حالا تو صحبت های جناب ایمانجانی بهش اشاره شد، بحث به حال عدم توجه به برنامه‌ریزی برای قشر نوجوان و جوانی بود که حالا به تعبیر ایشون بعد از سال 88 که حالا باز هم ایشون فرمودن که کشور به شدت سیاست زده شده یا سیاسی شده، برنامه‌ای نداشتیم. یکی از این مباحث حوزه فضای مجازی است که با توجه به اهمیت که داشته، خب شورای عالی فضای مجازی هم در کشور با اعضای حقیقی حقوقی شکل گرفته، ولی الان خیلی از کارشناسان حوزه فرهنگ و حوزه فضای مجازی معتقد هستن که ما مواجه هستیم با یک رها شدگی در فضای مجازی که میتونه برای همون قشر جوان نوجوانی که آقای ایمانجانی هم فرمودن به حال یه خطر بالقوه باشه و خیلی از خانواده‌های ایرانی واقعا نگران هستن که به حال این فضای مجازی رها شده بدون کنترل آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر رو برای بچه‌هاشون داشته باشه. الان با توجه به این مسئله و این عارضه، به نظر شما دولت 13 دولت پیشه رو با چه اقداماتی رو انجام بده که بشود به هر حال یک مسئولیتی رو برای فرزندانمون در جامعه ایرانی ایجاد بکنه؟
من صحبت‌های این بخش رو سه قسمت میکنم. اول یه نقدی به صحبت‌های دوستمون آقای ایمان جانی دارم و اعتراضم این هست که چرا حوزه مدیریت فرهنگی رو تقلیل دادن به دولت. فرهنگ و مدیریت خیلی بزرگتره. من اینجا به فهرست 84 نهاد رو جمع‌آوری کردم که بعضیاشون وسعتشون به لحاظ نیرو و بودجه چند برابر کل وزارتخونه‌های فرهنگی دولته. یعنی اگه بخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم، دولت 1/8 مدیریت فرهنگ رو به عهده داره. 1/8 فهرست داریم اینجا، بودجهشون هم مشخصه، من جنبندی کردم برای علاقه خودم. پس ما نمیتونیم توقع داشته باشیم نه دولت‌های قبلی، نه دولت فعلی و نه دولت بعدی و نه دولتی که بعد از دولت بعدی میاد، تصمیم گیرنده درباره سیاست‌گذاری فرهنگ باشه. وزارت ارشادی که ما الان میبینیم تقریبا تمام وظایفش ازش منفک شده. صدا و سیما با نفوذی که داشته بخش عمده از وظایف وزارت ارشاد رو گرفته. وزارت ارشاد امروز به نظر من نمیدونه تو دولت چی کار است. اصلا کسی بهش اختیاری نمیده، اصلا بودجش کفایت کارش رو نمیکنه.
بودجه جسارتا ببخشید، چون دولت گروکشی میکنه بودجه فرهنگی.
من میخوام بگم تو دولت 4 نهاد، شما وزارت میراث فرهنگی رو دارید، وزارت فرهنگ و ارشاد استانداری، رئیس کتابخونه ملی دارید، وزارت آموزش
پرورش. بودجه همه اینا رو دولت میده، همه مابرر هم همه رو دولت میده.
بقیه‌اش همه خارج از دولته و تصمیم گیرندگانی هستن که به رأی خودشون عمل میکنن. صدا و سیما آیا تحت سیاست گذاری دولت عمل میکنه؟ سازمان تبلیغات اسلامی تحت نظارت دولت عمل میکنه؟ مؤسسات فرهنگی هنری نظامی تحت نظارت دولت عمل میکنن؟ مؤسسات فرهنگی هنری تو دانشگاه آزاد تحت نظارت دولت هم؟ خیر، برای خودشون آتش به اختیارن، وظایف خاصی دارن. این یک. نکته دوم در مورد فضای مجازی و نکته سوم سوالیه که میخوام از نامزدها بکنم که امروز انشالله پاسخ بدم. نکته دوم فضای مجازی خیلی بحثش مفصله و اگه کسی این فضا رو نشناسه به کنه حکمرانیش که تو دنیا داره عمل میشه، روسیه حکمرانی داره، فرانسه داره، ژاپن داره، ترکیه داره، ما سیاست‌های حکمرانی تو این حوزه نداریم. یا باید بست یا باید مبارزه کرد. من میگم 84 نهاد داریم، وظیفه بسیار از اینا تولید محتواست. چون بلد نیستن محتوای جذاب تولید بکنن، جاشو محتوای خارجی گرفته. ما میترسیم آقا کوتاهی خودمون رو گردن ابزار تکنولوژیک نگذاریم. تکنولوژی که نمیشه جلویشو گرفت، ما رفع ایراد برای خودمون باید بکنیم. یعنی با شعار دادن نمیشه کاری کرد، باید فعالیت کنی، باید رقابت کنی، تولید محتوا بکنی. شما امروز برو تولید محتوا کن ببین چه بلایی سرت میاد. این نکته تمام. اگه بخوای توضیح مفصل میدم. یک سوال دارم از کاندیداها امروز و دلم میخواد صدام بشنوه جواب بده. میخوام بگم که توی یک دولت مرد ما که میخواد رئیس جمهور بشه چند تا مدیر فرهنگی میخواد انتخاب کنه؟ 80 خورده دیگه شو کسای دیگه انتخاب میکنن، سیاست گذاری میکنن. این چند تایی که خودش میخواد انتخاب بکنه. یه روش اینه که سالهای گذشته عمل میشده تو همه کشور در مورد مدیرای فرهنگی. اولا که مدیر فرهنگی نایابه. شما الان اگر در کل کشور بگردید 10 دونه پیدا نمیکنید. مدیر اقتصادی فراوانه، مدیر صنعتی فراوانه، سیاستمدار الی ماشاءالله همه سیاستمدارن. اما اگه مدیر فرهنگی خواستید 10 دونه نمیتونید نام ببرید. من شاگرد آقای بنیانیان بودم، من کارمند حوزه هنری بودم قبلا، میدونم چه خبره این حوزه. میان میگن که یک نفری هست که آدم زحمت کشیه، آدمیه که برای انقلاب و برای جبهه اونا زحمت کشیده، ظاهر و صلات، انسان خوبیه، مؤمنیه، متعهدیه، این میتونه از ارزش ها پاسداری بکنه. خب میرن پیشش میگن آقا ما دیدیم شما همه ویژگی های یه مدیر خوب رو داری، بیا بشو رئیس بیمارستان قلب. میگه من چجور بشم رئیس بیمارستان قلب؟ من برای عمل بکنم، من اگه تیغ به جراحی ببرم یه نفر میمیره، خونش دست و پامو میگیره، بازماندگانش میان یقمو میگیرن. میگن آقا تو متدینی، تو مؤمنی، تو حافظ ارزش های انقلابی هستی، تو اهل بیتی هستی، چرا نمیپذیری؟ میگه آقا نه مسخره ام کرد نمیاد. میگن خب پس بیا یه کار کن، تو بیا خلبانا رو آموزش بده. میگه آقا شما منو مسخره کردید، من بیام خلبان بشم اونم آموزشی، یا بیام خلبان مسافربری؟ خب میفته 300 نفر میمیره. میگن خب حالا اینا رو قبول نکرد، وزیر ارشاد قبول میکنی؟ میگه آره، من 2 کتاب خوندم، از کرخ تا را اینو دیدم، من اصلا اصل فرهنگم، من دکترای مدیریت استراتژیک از اون دانشگاه دارم. من بله میتونم قبول کنم، همون چیزی که آقای بنیانیان میگه، یه سری ارزش‌های شرعی و دینی و اینها تو ذهنشه، با همون میخواد، یعنی فرهنگو نه تخصص میبینه نه تبحر میبینه. اصلا من سوال دارم، مگه میشه کسی خودش پدید آورنده نباشه و مدیریت فرهنگی به عهده بگیره؟ اگر چنین کاری کسی کرد قطعا اشتباهه. طولانی شد
دارم، خواهش میگم، ما 3-4 دقیقه که گفتم اگر رعایت بکنیم بتونیم به هر حال عدالت رو حداقل توی برنامه رعایت بکنیم. حالا نکته هم که شما فرمودید آقای دکتر هادیان بزرگوار، من به نظرم همونطور که آقای ایمان جانی هم فرمودن، بالاخره بحث تخصیص بودجه، علارغم که شما 80 مؤسسه رو حالا اینجا فهرست کردید، 84 تا که دارن بودجه میگیرن، بالاخره دولت اینها رو بودجه‌هاشو به حال حداقل دست دولت هست دیگه تخصیصش و اینها. اون بحثی هم که به حال همه رو ما نمیتونیم، تو اون جمله آخرتون فهمیدید همشون اینجوریه، هم واقعا حالا شاید تعدادی باشن ولی همه رو نمیشه با یه چوب زد.
اصلا ببخشید من اینجا یه تعریض بزنم، خواهی میکنم، نکنید رفتار دولت و فرهنگ طوری شده که مجبور کرده اکثر این دستگاهایی که دولت رفتاری که دولت با موضوع فرهنگ کرده، با طوری رفتار کرده که اکثر این دستگاهایی که شما فرمودین رو مجبور کرده به تجاری سازی فرهنگ. یعنی شما نگاه کنید همین صدا سیمایی که من نمیخوام دفاع بکنم، نکنید دولت ها معمولا فرهنگ و گروکشی میکنن برای به نفع موضوعات سیاسی و اقتصادی خودشون. خب چرا؟ چون بودجه‌ای که باید تعلق بگیره به اون دستگاه فرهنگی دست دولته. و همین عرض کردم، من نمیخوام دفاع بکنم از صدا سیما، دوستان خودمون مکرر دفاع میکنن و تو خود صدا سیما هستن، ولی رفتاری که دولت با کوچکتر نقدی که صدا سیما باش میکنه، یعنی بودجه رو میبنده، رئیس صدا سیما رو توی هیئت دولت راه نمیده، یعنی این مدل مجبور میکنه که کنشگری بکنه، بیاد خودش رو تطابق بده با رفتار دولت، مجبور میکنه صدا سیما رو یا دستگاه فرهنگی رو که بیاد یه جوری برخورد بکنه که بتونه بودجه خودش در بیاره. باید چیکار بکنه؟ الان شما همین موضوع سینماها، وقتی میگم تجاری سازی، دستگاهی مثل سازمان فرهنگ، سازمان تبلیغات و یاج، بالاخره کسایی که سینماداری هستن وقتی بودجهشون نمیرسه مجبورن که برن، مجبور میکنه که اونها رو برن از طریق مالها و نمیدونم پاساژهای زیاد و هر یک صندلی سینمایی یک متر بهش مجوز پاساژ میدن، 1000 تا صندلی داشتش 1000. وقتی که این اتفاق بیفته، این به صورت تجاری سازی بشه، اون خروجی که شما از فرهنگ تصور داری نداری. این یک. دو، این که خطای فرهنگی امثالی مثل آقای رئیس جمهور، استاندارها، فرماندارها، معاونین، وقتی که رئیس جمهور تو اوج مشکلات اقتصادی کشور یک دفعه با یک لباس برند، با یک عرض کنم خدمتتون که فضای لاکچری مثلا میره توی کو، این چه آسیب فرهنگی به جامعه میزنه؟ اینها میخوام بگم که خطاهای فرهنگی، این که نرم میگیم دولت‌ها، این افرادی که بالای سر این افراد مجموعه که نشستن، اینها یک لحاظ گروکشی، لحاظ خطیت، ما همیشه میگیم مثلا یک کسی که فضای دینی داره یا اسطوره مثلا دینی هست، شاید براش خوب بد باشه سر چهارا وایس نوشابه بخوره، ولی برای خیلی این اتفاقی مشکلی نداره. اون کسی که بالای سر سیستم دولتی نشسته و داره تحریزی میکنه و باید توجه بکنه به سند، عرض کنم خدمتتون که فرهنگی کشور بخواد و از روی اون موضوع فرهنگی رو بتونه تخصیص بتونه دنبال بکنه، وقتی این کارو نمیکنه باعث میشه که همین اختلافات در این مشکلات فرهنگی پیش بیاد.
بله متشکرم، نکات دارید خانم؟
بله من یه سری می‌خواستم نکاتی رو بگم که آقای منجانی، اولا که خوشبختانه من از شما بزرگترم و این چیزایی که در مورد مسجد و اینها گفتید رو من واقعا دیگه اصلا ربطی به دولت نمیدونم. ما اون زمانی که بچه بودیم، من شما احتمالاً به دنیا نیامده بودین، مسجد، روحانی مسجد یه ارج و قربی بین اهالی محل داشت و همپای اونا حرکت میکرد در بسیاری از مسائل اجتماعی سیاسی. اون موقع موشک باران بود، روحانی محل اصلا دوست ما بچه‌ها بود. خب الان من حالا نمیدونم اصلا این چه ربطی به دولت داره، ولی خب مثلا ممکن روحانی مسجد یه آدم فرسوده تکیده‌ای باشه که اصلا نتونه حتی با جوونا ارتباط برقرار کنه. خب طبیعتا جوونا پاشون توی مسجد نمیذارن. اون موقع یادتون باشه، البته بازم احتمالا یادتون نمیاد، چون یک درسی بود به نام آموزش دفاعی برای بچه‌ها، ما حرف و فن می‌خوندیم. اونا
ها به نگاه به موی سفید منم بکنین حرف رو می‌زنین.
خب نه آخه شما من دیگه شما که گفتین درش هستی هستی.
اینکه خانم ها معمولا سنشون رو مخفی میکنن و
سرکار خانم آره
این خیلی نکته مهمیه.
بله میخوام بگم که اون درس آموزش دفاعی خودش اصلا باعث میشد که توی مدرسه داده میشد و دنبالش کشیده میشد و بسیج و میومدن بچه ها توی مسجد و اینو و این اصلا دیگه ربطی خواهش میکنم به دولت ربط ندین اینو اصلا اینکه بچه ها الان ممکن از مسجد دور شده باشن این ربطی به دولت ندارد. گفتیم بدترین تهمت ها رو میزنن و دولت خودشو بسته. من واقعا بینی و بین الله چون تو روزنامه هستم که همسوی شما نیست همسوی دولت اتفاقا، ولی من شدیدترین انتقادات و گزارش انتقادی رو نسبت به سینما، نسبت به جشنواره فجر، نسبت به جشنواره بین الملل فجر واقعا تو همین دوره نوشتم و هیچ برخوردی هم با اون صورت نگرفته. نه من خیلی از همکاری سیاسی هم کار کردم و واقعا اگر بخوایم بین حتی دولت اصلاحات و این دولت مقایسه کنیم دولت آقای روحانی به لحاظ تحمل انتقادات خدا بهشون صبر داده بود که من فکر
شما اگر اون ادبیات من گفتم برخورد یا گفتم مورد اهانت قرار میدن. ناگهان شما کسایی که وقتی که دولت حداقل توی نظرم برگردید به مناظره دوره ریاست جمهوری گذشته این صحبت رو به نظرم آقای محسن رضایی اگه اشتباه نکنم پای تریبون شمرد اهانت هایی که دولت به منتقدین خودش گفت. عرض کردم خدمتتون نحوه برخورد و نحوه مواجهه یه موقع از شما از لحاظ همین برخورد همین اهانت ها همین صحبت هایی که از زبون اتفاقا خیلیش از زبون شخص رئیس جمهور خطاب شده اینها باعث میشه که همین به فرهنگ آسیب بزنه.
شما الان توی روزنامه خودتون مشکلی براتون دولت ایجاد کرده؟
نکنید شما وقتی که یک حجمه انتقادی به دولت میاد بعد به طرف مقابل میشه کم سواد، میگه بیشناسنامه، میگه بیشعور، میگه عرض کنم خدمتتون که و از این جنس عرض کنم ادبیات، اینا ادبیات رو از زبان خود شخص رئیس جمهور اومده بیرون. اینها شما عرض کنم خدمتتون اینا ندید میگید
که بهشون میشه در نظر بگیرید
همه دولت ها بهش نقد شده.
نه
شما چرا شما
زن...
شما نگاه کنید نه شما همین عرض کنم رسانه های مکتوب و رسانه های دیگه هم شما رسانه ای هستید هم بنده
خاطر همین میگم
الان شما شاید
شما ببینید در همین صدا
شما در قامت شاید یک دبیر فرهنگی
نه من دبیر نیستم معاون دبیر هستم
معاون دبیر عرض کنم خدمتتون که روزنامه هستید بنده مدیر مسئول روزنامه‌ام سالها تو خبرگزاری بودم خبرگزاری مختلف رسانه های مختلف کار کردم و دیدم این مواجهه عرض کنم زمانی که دوستان شما در مواجهه با دولت نهم و دهم تیترهای هم سو میزدن یک تیتر میزدن عرض کنم با یک حمله با یک با نمیدونم بدترین اهانت ها رو مثلا میکردن من نمیخوام از اون دولت دفاع بکنم چون خودم نقاد اون دولت هستم ولی میخوام بگم که همه دولت ها نقد طرف مقابلش بوده ولی اینکه چجوری با سعی صدر کسی که به عنوان شخص رئیس جمهور کسی که به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کسی که به عنوان شما خبرنگار بودید میدونید دیگه آقای آخوندی خبرنگار داشت سوال کرد میکروفون یاد ضبط صوت عرض کنم خبرنگار رو پرت کرد اونور این مدل رفتارها و این مدل عرض کنم کنشگری ها تو فضای فرهنگ تو فضای رسانه‌ای ماها باش مواجه بودیم
خب حالا
نمیتونیم ازش
فرار کنیم ربطی به دولت داره یا ربطی به همه دولت مردم
عرض کردم نه ایشون فهمودن که نه ایشون فهمودن که نقد گفتم نقد به نقد تو رسانه ها به تو همه دولت ها و همه
اینا ضعف رفتاری کل ملت و دولت و حاکمیت ایران
شما که کسی که امام علی رئیس جمهور شدن که... نداره نشینه اونجا که به طرف نقادش بگی بیشون
امام علی میفرماید که بیش از هر چیز مردم به دولت مردانشون یا به کارگزارانشون بمونه فرهنگ به طور کلی ربطی به این که من مدیرم رئیسم امام جمعم مردمم فقیرم غنیم نداره ما فرهنگمون در دارای ضعف کلیه که هممونو من شما دولت من مردمو در بر میگیره و تو سیاست گذاریامون باید مبنی بر تقویت پایه های فرهنگ عمومی باشه اینکه یکی یه تیتر میزنه یکی لباسش مارکش معلومه اینا قرآن خدا بالعکس نمیشه فرهنگ عمومی ما ضعیفه مثال میزنم شما الان من یه چیزی میگم قطعا شما با من موافقی شما آیا معتقدی که ما با استعدادترین مردم دنیا هستیم شما آیا معتقدی ما گذشته پرشکوهی داریم؟ من همچون اعتقادی ندارم. یکی از بزرگترین ضعف‌های فرهنگی اون همین اعتقاد. مرسی.
ببینید آقای ایمانجانی، یه چیزی خدمتتون بگم، شما خودتونم حالا اگه اون طرف قضیه رو ببینید، این طرف قضیه رو ببینید، در همین صدا سیمای ما چقدر توهین شد با آقای روحانی. همین چند وقت پیش مجری یک برنامه رو عوض کردن به خاطر چی؟ شما ببینید به رئیس جمهوری مملکت چطوری خطاب قرار میگیره. بعد خب مثلا میگین که حالا ایشون هم مثلا دو تا جمله گفتن. خب طبیعتاً تحمل افراد هم یه اندازه‌ای داره.
من که نمیخوام دو طرفه بکنم، شما خودتون روزنامه ما رو خوندین، شدیدترین نقد ها رو به صدا سیما خود ما انجام
دادیم. بله بله، در این زمینه شما
خواهم بگم که اینجوری نیستش که ما بگیم. ما اتفاقا به بعضی از نهادهایی که بعضی از دوستان شما گفتن، همین گزارش عرض کنم خدمتتون که عدالت آموزشی و مدرسه غیر انتفاعی گزارشی بودش که روزنامه فرهیختگان زد. بله. و سرصدایی که ایجاد کرد. خواهم بگم ماها، من خودم تو روزنامه خودم منتقد این رفتارها هستم. این که دارم میگم دولت ها متولی عرض کنم ایجاد سازوکار، یه موقع هست ما میگیم دستگاه سیاست گذاری داریم مثل شورای انقلاب فرهنگی، اونها اسنادی رو تولید میکنن، دولت ها باید توجه بکنن. همین سند فرهنگی، سند عرض کنم خدمتتون که فرهنگی کشور 200 تا 300 تا کارشناس مستقیم، 2000 تا کارشناس غیر مستقیم، تو همه زاویه و دیدگاه مختلف بودن. یعنی شما کارشناسایی که برای این نوشتن این سند نشستن، اتاق فکر می‌کنم نزدیک 1150 جلسه خود این مجموعه شورای مهندسی سند مهندسی فرهنگی کشور ایجاد، همه دیدگاه، همه، حالا اینا آقای دکتر باید توضیح بدن که بالاخره توی این شورا هستن، همه دیدگاه، همه زاویه، ولی رئیس جمهور میاد چون نگاهش 4 ساله است و نگاهش اینکه خروجی سریع بگیره، نگاه ابزاری داره به فرهنگ، اصلا سندو میذاره کنار.
اصلا فرصت میکنم بپردازم. شما ببینید چقدر این دولت مشکل داشت واقعا. شما از نهاده دام بگیر تا بنزین تا
خانم دولت، دولت جامعیت، دولت وزیر صنعت داره، دولت وزیر فرهنگ داره، دولت عرض کنم همه شغلشو باید
خب
با هم تقویت بکنه.
ولی شما وقتی با بیشترین تحریم‌هایی که از 40 سال اخیر داشته روبرو
بوده، الان تحریم چه رفتی به فرهنگ داره؟
به هر حال بودجه شما باید اختصاص بدید.
ما به بحث دو طرفه نکنیم. من یه نکته هم راجع فرمایشات شما بگم. حالا من چون خودم بالاخره موجی کارشناسم تو این صدا و سیما، انصافا خیلی مواقع، یعنی در اکثر مواقع به من به عنوان یک موجی گفته شده که از سیاه نمایی عملکرد دولت خودداری بشه. اگر جایی تعرضی به دولت میشه، حتما باید این فرصت در اختیار اون مقام دولتی یا اون دستگاه قرار بگیره بیاد از خودش دفاع بکنه. انصافا اینجوری نیست که صدا و سیما بخواد یه طرفه حالا دولت مستقر، حالا دولت‌های روحانی یا در دولتی.
حالا درست شما گفتید،
من نمیگم حتما این قاعده هست، ممکنه یه مستثنایی هم وجود داشته باشه، یه جایی یه تعرضی شد، ولی انصافا من به عنوان یک کسی که تو این صدا و سیما 16 سال کار میکنم، همیشه من تو شروع برنامه گفتن یا در حین برنامه تو این هدفون به من گفتن که خواهشن از سیاه نمایی خودداری بکنید، اجازه بدید در یک فضای کارشناسی و منطقی به حال اگر انتقادی هم هست صورت بگیره. من یه نکته هم خدمت عزیزانی که
دعوای بین صدا و سیما و دولت ربطی به مقوله فرهنگ نداره. این چیزایی که ما میگیم اون شاخ و برگ و گره کوچولو است. این چیزایی که دوستمون آقای ایمان جانی میگن ربطی به مقوله فرهنگ اصلا نداره. اینا جزء ویژگی های رفتاری مردم و دولت مردان ایرانه که در طول زمان باید رفت بشه. دربارش کار نکردیم، نظریه پردازی نکردیم، نظریه فرهنگی متقن و محکمی برای رفع ایرادهای رفتاری، آداب، سنن، اون چیزایی که باورهای فرهنگی نداریم. دروغ، چاپلوسی، درگیری، تخریب کردن، اینها بین ما یک کمی زیادتر از قبل رواج پیدا کرده. اینها میشه همین گله هایی که ایشون میکنه، گله هایی که من میکنم.
بله، خیلی متشکر. من یه دو تا نکته خدمت عزیزانی که الان برنامه رو میشتون یا میبینن از شبکه‌های تلویزیونی، اینترنتی و شبکه سپر عرض بکنم که ما از ساعت 16:30 دیگه ارتباطمون با رادیو انتخابات قطع میشه و عزیزانی که الان دارن از رادیو انتخابات برنامه ما رو میشتون، از رادیو گفتگو پیگیر ادامه مباحث ما در برنامه صدید باشن. از ساعت 17:05 هم که مناظره زنده انتخاباتی در حوزه فرهنگ و سیاست شروع خواهد شد، شما میتونید این مناظره رو از طریق رادیو انتخابات و برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراهتون هم اگر نصب شده باشه بشنوید. خب برگردیم به ادامه مباحث. من فکر کنم یه کمتر از 30 دقیقه دیگه فرصت داشته باشیم به پایان برنامه. آقای بنیانیان اگر بخوایم در این به هر حال بخش پایانی برنامه راجع به اولویت ها و اون چیزی که واقعا نیاز جامعه هست که دولت آینده باید بهش توجه بکنه در ذیل همین مباحث که حالا جناب علی و دیگر دوستان هم در این دقایق در واقع قبلی فرمودید صحبت بکنیم، چه مواردی رو از نگاه شما باید دستگاه‌های فرهنگی در دولت یا به تعبیر جناب هادیان باید در حاکمیت بیشتر مورد توجه قرار بدن؟